ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرمنیا هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. وزیر کشور گفت موضع‌گیری دستاندرکاران انتخابات لهی و علیه داوطلبان ممنوع و خط قرمز وزارت کشور است. آقای وحیدی افسود اگر در هر مرحله ای گزارش شود دستاندرکاران انتخابات برخلاف ضوابط لهی و علیه داوطلبی موضع‌گیری کردند، با آنها برخورد خواهد شد. وزیر کشور تاکید کرد داوطلبان، احزاب و هواداران آنها باید از رفتارهای افراطی و غیر منطقی خودداری کنند و با افرادی که می‌خواهند امنیت انتخابات را برهم بزنند برخورد جدی خواهد شد. سپید قانون اجرایی شدن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه سلامت را پیگیری می کند. این برنامه روزهای زوج ساعت 17 از شبکه سلامت پخش می شود.
بیان مطالبات مخاطبان در حوزه بهداشت و سلامت در سپید قانون.
30034 سامانه پیامکی برنامه سپید قانون هست.
علیرضا سماورچی تهرانی تهیه کننده و کارگردان.
مردم این رو بدانند که می توانند از کاندیداهای ثبت نام کرده برای انتخابات مطالبه در حوزه بهداشت، درمان، سلامت و محیط زیست داشته باشند. فقط مطالبات اقتصادی، معیشتی یا در حوزه مثلا مسکن و اینجور چیزها نباشه. ما این مسئله تو برنامه باز میکنیم. برنامه کاملا چالشی هست.
پیگیری قوانین اجرا نشده ی نظام سلامت نیز از هدفهای این برنامه گفتگو محور است. مصطفی مصطفی مجری.
قوانین زیادی در حوزه سلامت داریم در کشورمون که تصویب شدن، ابلاغ هم شدن، اما خیلی اجراش رو ما شاهد نیستیم، حداقل با کیفیت مناسب. اما اینجا ما با حضور کارشناسان مرتبط با اون حوزه بحث این که چرا تا الان این قوانین روی زمین مونده رو بررسی کردیم.
قانون هوای پاکت خودتون در جریان این سال 96 که تصویب شد 23 دستگاه در این قانون نقش داشتن.
قانون هوای پاک مسئله تامین داروی بیماران خاص، وضعیت حقوقی کادر درمان و مشکلات جامعه معلولان از موضوعهای مورد توجه در برنامه سپید قانون است. مصطفی مصطفی مجری.
چند وقت پیش بود که ما قانون حمایت از معلولان رو توی برنامه‌مون داشتیم که اینجا بعد از برنامه از دفتر معاون اول رئیس جمهور آقای دکتر مخبر تماس گرفتن، صحبت کردن و وعده‌ای رو دادن پیرامون این که بله، ما مشکلات رو شنیدیم، حتما برطرف خواهد شد.
خیلی‌ها گفتن آقا در مورد قانون جوانی جمعیت صحبت بکنید، قانونی که تصویب شد در همین مجلس، کار خیلی خوبی هم انجام شده مجلس فعلی، اما شاید اجراش اونطور که باید شاید جلو نرفته.
سپید قانون روزهای زوج از شبکه سلامت سیما پخش می شود. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی 1403 آغاز شد. آزمون کارشناسی ارشد در دو نوبت صبح و عصر و آزمون دکترا در نوبت عصر برگزار می شود. از 476 هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد، 319 هزار نفر کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کردند. از 151 هزار داوطلب آزمون دکترا هم 113 هزار نفر کارت ورود به جلسه دریافت کردند. نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد خرداد 1403 و نتایج اولیه آزمون دکترای تخصصی اردیبهشت 1403 منتشر می شود. وزیر بهداشت گفت جمهوری اسلامی ایران طرح سلامت خانواده را به عنوان راهکاری ریشه‌ای و اساسی برای سلامت جوامع مطرح کرده است. آقای عین‌اللهی که برای شرکت در اجلاس بین‌المللی کیفیت و ایمنی مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به دوحه سفر کرده است، افزود دیگر کشورها می‌توانند در حوزه سلامت از ایران الگو بگیرند.
ما دنبال این هستیم که بتونیم که ارتباطات خوبی در رابطه با صادرات دارو، صادرات تجهیزات، تایید داروهای مورد در واقع استفاده جمهوری اسلامی ایران برای سایر کشورها انجام بگیریم.
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت استفاده از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام و استفاده حداکثری از توان داخل در صنعت هوانوردی کشور در حال افزایش است. به گفته آقای نخجوانی، ساخت چندین هتل و بیمارستان در نزدیکی فرودگاه‌های بین‌المللی و مهم کشور در دست اجراست تا زیرساخت‌های گردشگری درمانی گسترش یابد.
برنامه‌های افزایش درآمدزایی شرکت فرودگاه تو دستور کار هستش. به طور مثال یه پروژه هتل سازی در اون فرودگاه‌های بین‌المللی که ظرفیت و کشش در واقع ساخت و بهره برداری از یک هتل فرودگاهی رو دارن، این تو دستور کار قرار گرفته. حتی بیمارستان‌های فرودگاهی میتونه محلی باشه برای به اصطلاح این توریست درمانی که ما یکی دو تا منطقه رو تو یکی دو تا فرودگاه از جمله فرودگاه شیراز مثلا مناسب این کار میدونیم.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند انواع دریل و اره‌های ارتوپدی و جراحی را تولید کنند که در اعمال ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، عمل قلب باز و غیره کاربرد دارند. این محصول در مقابل رطوبت و دما مقاوم است و با بخار و فشار اتوکلا و در کوتاه‌ترین زمان استریل می شود. این محصولات دانش‌بنیان جایگزین مناسبی برای مشابه وارداتی است و مشکلات کمبود لوازم ارائه خدمات پس از فروش را برطرف کرد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از پوشش بیمه‌ای 1,200,000 نفر از اتباع دارای کارت معتبر خبر داد. آقای ناصحی گفت مهاجران با پرداخت حق بیمه می‌توانند از خدمات بیمه‌ای برخوردار شوند. به گفته آقای ناصحی، حق بیمه سالیانه مهاجران دارای کارت معتبر سالیانه $50 است. مدیر کل دفتر توسعه نیروگاه‌های زیست‌توده از احداث 6 نیروگاه زیست‌توده در کلان شهرها و شهرهای شمالی کشور خبر داد و گفت با بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها ظرفیت تولید برق از این منابع به 22,000 مگاوات می‌رسد. آقای شیوا گفت 200 مگاوات نیروگاه زیست‌توده دیگر هم احداث خواهد شد که تا پایان دولت 13 در تابلوی برق سبز بورس انرژی به فروش خواهد رفت. به گفته مدیر کل دفتر توسعه نیروگاه‌های زیست‌توده، هم‌اکنون 3 نیروگاه زباله‌سوز و 1 نیروگاه با سوخت فاضلاب شهری در کشور فعال است که نیروگاه جنوب تهران با تولید 7.2 مگاوات بیشترین میزان تولید را دارد. نیروگاه‌های زیست‌توده نیروگاه‌های نسل جدیدی هستند که با زباله‌سوزی و استفاده از فاضلاب شهری انرژی تولید می‌کنند. گروهی از پژوهشگران با استفاده از نانو حباب‌های زیستی سامانه استنشاقی برای حمل داروی ضد سرطان ریه ساختند. دانشمندان دانشگاه سوچو در چین توانستند با کمک این نانو حباب‌ها نانو حامل حاوی آنتیبیوتیک و استنشاقی بسازند که با نفوذ به اعماق ریه محموله ضد سرطان را وارد بدن و با کمترین عوارض جانبی با تومور سرطانی مقابله می کند. این روش در مقایسه با روش‌های مرسوم فعلی اثر بخشی بیشتری دارد و می‌تواند با کاهش التهاب ریه به درمان بیماری انسداد مزمن ریوی نیز کمک کند. و گروهی از محققان موفق شدند نانوذرات کلاژنی با خاصیت ضد اکسیدانی تولید کنند که بر سلول‌های سرطانی اثر گذارند. به گزارش وبگاه فناوری نانو، یافته‌های جدید نشان می‌دهد نانوذرات کلاژن ظرفیت فوق‌العاده‌ای به عنوان حامل دارو نشان می‌دهند. برای تولید نانوذرات کلاژن، دانشمندان سویه‌های خاصی را از نمونه‌های خاک جدا کردند که به طور طبیعی زیست تخریب پذیرند. به گفته دانشمندان، این نانوذرات هنگامی که با داروهای شیمی درمانی ترکیب می‌شوند، موجب کاهش قابل توجه رشد و وزن تومور سرطانی می‌شوند. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که داره که پا بند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی.
صد درصد باید در مصرف گاز رعایت کنیم دیگه، صرفه جویی کنیم، به هر صورت لباس گرم بیشتری بپوشیم، در پنجره ها رو بیشتر درزگیر بذاریم.
چند روز پیش توی روزنامه میخوندم نوشته سرانه مصرف ایران 80 میلیونی به اندازه کشور چینه. خب واقعا اینجور باشه خیلی ضرر بزرگیه. یه جوری تو خونه از پوشاک استفاده کنیم، لباس بپوشیم که احتیاج نباشه درجه بخاری زیاد کنیم.
به نظر من باید پرده ها زخیم تر باشه، لباس گرم تر بپوشیم.
کاهش بی سابقه دما تامین گاز را وارد نقطه حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت فشار گاز در برخی از استانها هستیم. برای جلوگیری از قطع گاز باید صرفه‌جویی کنیم، اما راهکارهای عملی این صرفه‌جویی چیست؟
حدود 15 تا استخر تو استان داریم. 3 تا استخر هستن که شرایط دوگان سوزو دارن و دارن از سوخت جایگزین استفاده میکنن.
اتاقای روی دمای 17 تا 18 درجه.
از لباس گرم استفاده کنیم در محل کارمون که نخواهیم از وسایل گرماشی استفاده کنیم.
سیستم موتورخونه هوشمند به ما کمک میکنه که موتورخونه اداره و سیستم گرمایشمون رو یک ساعت قبل از ساعت وقت اداری شروع وقت اداری روشن بکنیم و یک ساعت و نیم قبل از پایان وقت اداری اینو خاموش بکنیم.
این موتورخونه مجهز به سیستم پیشرانه انرژی هستش که تمام هوشمنده و خیلی در مصرف گاز صرفه‌جویی زیادی داره و دما رو روی 18 درجه نگه داره.
موتورخونه با همکاری مردم شریف و نجیب کشورمان و نیز با مدیریت و تدابیر مسئولان قطعا میتوان این روزهای سرد را سپری کرد.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های حلیم آرامش برای ارتباط بهتر زوجین تقدیم حضورتون میشه. اما می‌خوام بریم سراغ چاقی و سلامت جنسی. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که پزشک هستند، همینطور متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. خیلی خوش آمدین خانم دکتر، سلام به شما.
سلام عرض میکنم و متشکرم از دعوتتون.
خیلی سپاسگزارم که همراهی شما رو داریم. هفته پیش رو تبلیغات صحبت کردیم، اما اصولاً ظاهر فرد در ارتباط زناشوییش، ظاهری که خب حالا خیلی چیزا رو میشه براش مطرح کرد، چه وزن و اضافه وزنی که ممکنه که فرد رو با حالا ذهنیتی که از خودش داره در ارتباط زناشوییش دچار مشکل بکنه، چه تبلیغاتی که بهش دامن میزنن. حالا تبلیغات ما صحبت کردیم هفته گذشته، اما این اضافه وزنی که در جامعه ما هم کم باهاش مواجه نیستیم، سنشان داریم میاد پایین تر، یعنی ما داریم توی همه سنین این مشکل رو میبینیم، اما اینکه تأثیری که میگذاره روی رابطه زناشویی مثل بیماری های دیگری که ممکنه که ما سعی کنیم در آینده در موردش صحبت بکنیم، مثل دیابت، مشکلات و بیماری زمینه ای که تأثیر گذارن روی ارتباط زوجین. در مورد چاقی بر ما بگید چقدر این میتونه مشکل ساز بشه و این واقعا بستگی به خودانگاره های فرد داره یا ذهنیت فرد داره، برداشته ذهنیش داره، یا اینکه نه واقعیتش میتونه ایجاد اختلال بکنه.
چاقی و اضافه وزن دو مقوله هستن که خیلی خوبه که بهشون بپردازیم و به خصوص ارتباطشون رو با روابط زناشویی و کارکردهای جنسی نگاه کنیم. خب ما مطالعاتی رو هم در ایران داشتیم که من سعی می‌کنم در لابلای صحبت‌های مقدار به نتایجشون هم بپردازم که شنونده‌ها بدونن که مبتنی بر شواهد علمی در دنیا و در کشور خود ما داریم صحبت می‌کنیم. ما یه بحث اضافه وزن داریم خانم علوی عزیز که شاخص توده بدنی هستش که افراد ممکنه از اون شاخص توده بدنی متناسب و نرمالی که باید داشته باشن الان اضافه وزن پیدا کردن. یه بحث اینه، یه بحث چاقیه، یعنی دیگه شاخص توده بدنی یا BMI بالای 30 هستش که فرد دیگه وارد چاقی شده و بعد حالا چاقی ها هم خودشون به چند دسته تقسیم میشن. بحثی که ما با اضافه وزن و به خصوص خود چاقی داریم، اول بیماری های متابولیکی است که به دنبال چاقی بر فرد ایجاد میشه. یعنی این دیگه ثابت شده که افرادی که چاق هستن مستعد بیماری های مزمن فشار خون، بیماری قلب و عروق، قند خون، چربی خون و این سندرم متابولیک هستن. خود سندرم متابولیک تنگاتنگ با کارکرد جنسی ارتباط معکوس داره و هر چقدر که فرد وارد سندرم متابولیک میشه از این ور کارکردهای جنسیش رو از دست میده. پس ما الان اگه میخوایم که مردم در واقع نگاهشون به چاقی عوض بشه، الان تصویر بدنی مد نظرمون نیست. مد نظر ما اینه که چاقی شما رو مستعد یه بیماری هایی میکنه در آینده یا همین الانی که درش قرار دارید. پس هم یه غربالگری میخوان افراد چاق از نظر این بیماری هایی که من گفتم، اگر در این بیماری ها هستن بدونن که 5 سال آینده کارکرد جنسیشون قراره به مخاطره بیفته. این یه هشداریه که من الان دادم بهشون. و بحث دیگه اینه که حالا ما با این چاقی میخوایم چی کار بکنیم، چه میزان در روابط زناشویی جدی بگیریمش. در حوزه روابط جنسی چاقی به عنوان تصویر بدنی اونقدی لازمه نیست که ما بگیم حالا فرد صرفاً با نگاه تصویر بدنی بره اینو اصلاح بکنه. خواستم
همین ازتون بپرسم، اگر که شما میگید که چاقیه ممکنه در آینده فرد رو دوچاره عوارض سلامتی بکنه که روی کارکرد جنسیش اصلا تاثیر بگذاره، منجر به اختلال بشه، این به دلیل ظاهر فرده یا اینکه نه این چاقی مبنایی می شود برای تغییراتی که اصلا از نظر هورمونی و محرک ها از نظر فیزیولوژی بدن فرد رو دچار مشکل بکنه؟
بله کاملا نکته مهمیه که الان ما اینو همینجا جدا کنیم. ممنونم که اینو مطرح کردین. چاقی اول به خودی خود باعث میشه که هورمون ها تحت تاثیر قرار میگیرن، یعنی در یه آقای چاق ما هیپوگونادیسم یا کاهش تستوسترون رو بعدها شاهد هستیم، در خانم ها به همین ترتیب. و هورمون تستوسترون خودش روی میل جنسی اثر میگذاره، کاهش میل ایجاد میکنه. پس ما چاقی رو یکی با تغییراتی که در بدن ایجاد میکنه، افرادی که چاق هستن به دلیل استعدادی که به اختلالات چربی خون پیدا میکنن، عروق زودتر بسته میشن، پس عروق ناحیه لگن مثل عروق قلبشون به همین شکل میتونه تحت تأثیر قرار بگیره که بهش میگیم پدیده آتروسکلروز. رگ‌ها بسته میشن، بدنشون خشک‌تر میشه و دیگه اونقدر انعطاف پذیر نیستن. پس برای یک آقا اختلالات نعوزی ایجاد میکنه و برای یک خانم هم اختلالات برانگیختگی ایجاد میکنه و خشکی واژن ایجاد میکنه. پس در رابطه کاملا کارکرد جنسی تحت تأثیر این چاقی و اتفاقاتی که در عروق میفته و در هورمون‌ها میفته به لحاظ فیزیولوژیک اختلال کارکرد میاره. و در حوزه اعصاب اگر دیابت اتفاق افتاده باشه، یعنی بیماری هایی که میتونن اعصاب بدن رو خراب بکنن. از طرفی حالا نگاه دیگه به چاقی در کارکرد جنسی که فرمودین، بله بخشیش میاد روی نگاه من فرد به عنوان اینکه من از نگاه شریک جنسی خودم چگونه جذاب هستم. اینم در مطالعات هست که چه آقایون چه خانم هایی که چاق بودن خودشون رو از نظر ظاهری و تصویر بدنی و اعتماد به نفس و جذابیت جنسی پایین تر میبینن از نگاه خودشون، حتی اگر شریک جنسیشون همسرشون نگاه مثبتی هم داره، ولی خودش این تصور رو نداره و به دلیل اتفاقاتی که میفته مثل تعریق زیاد، مثل محدودیت های حرکتی، یعنی اینا در خود فعالیت های جنسی هم محدودتر هستن و متابولیسم خیلی پایینه و تعریقی که اتفاق میفته، همه اینها در کنار هم باعث میشه که در رابطه زناشویی به چالش میخورن و دوست ندارن این اتفاق رو. حالا بخشی از چاقی با رژیم درمانی و فعالیت فیزیکی پاسخ میده و حل میشه، اما دسته ای از بیماران ما در مطالعات هم هست، اینا چون متابولیسمشون خیلی پایینه، هر چقدر ما میشنویم میگن ما هرچی نمیخوریم بازم چاقیم. برای اینکه شما آره نمیخوری ولی دیگه متابولیسم بدنتون هم مثل 10 سال پیش نیست که بسوزونه، برای همین به قول خودتون همون آبم که میخورید چاق میشید. اونا درست میگن چون متابولیسم خیلی پایینه. اونجا دیگه نیاز به نگاه درمانی جدیتریه، ممکنه حتی جراحی باشه. و این گوشه ای از یک مسئله بود که دوست داشتم شنونده ها بشنوند که به هر حال برای رفع این موضوع راهکار وجود داره، بعد تصمیم بگیرن که بخوان از این فارغ بشن. و خود چاقی چون مطالعات هم نشون دادن که افرادی که مفرط به خصوص چاق هستن در کارکردهای جنسی دچار مشکل میشن، در رضایت زناشویی، صمیمیت جنسی و ارتباط بین دو نفر هم کم کم اشکالاتی ایجاد میشه.
و این خانم آقا که نداره.
نه اصلا.
اصلا نداره
خانم. اصلا نداره منتها مثلا در خانم‌های چاق گاهن ممکنه اعتماد به نفس پایین تره. این برمیگرده به اون نگاهی که در جامعه نسبت به زن و وظایف جنسی و کارکردهای جنسیش هست. یعنی یه خانم چاق نگران تره از این که چرا نتونستم این کارکرد رو داشته باشم، چون کارکرد جنسی توقع و انتظار در روابط بین دو نفر از یه خانم توانمندیه و در واقع اون کارکرد انگار در ذهن جامعه اون وظیفه بیشتر تعریف شده. اگرچه که در آقایونی هم که چاقی مفرد دارن و دوچار اختلال کار کرد میشن، ما مواجه هستیم که نمیاد اختلال کار کرد اصلیه رو بروز بده، با بیمیلی خودشو نشون میده. یعنی اصلا دوچار اختلال نعوزی شده، اما به جای این که مثلا به همسرش این رو نشون بده، چون نگران از قضاوت و دنبال درمان هم داره نمیره، داره با بیمیلی خودش رو نشون میده. اینا رفتارهای آسیب زننده به بنیان خانواده است. برای همین ما توصیه میکنیم که برای که بتونید استحکام داشته باشه روابط دو نفرتون، به جای این که پنهان کنید مسائل جنسی هم، بعد یه جای خان ملوی مردم بدونن که مثل سایر علامت ها بعد گزارشش بکنن و براش راهکار وجود داره. منتها اگه دیر گزارش کنن دیگه دست ما بسته است. یعنی ما تا یه جایی میتونیم کمک کنیم و درمان وجود داره، از یه جایی دیگه به خصوص در بیماری هایی که آسیب های جدی میزنن دیگه کارکرد ممکنه کاملا انقدی از بین رفته که نیاز به مثلا به پروتز باشه، جراحی های سنگین تر باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت، برنامه حریم آرامش هست. موضوع ما چاقی و سلامت جنسی.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت
تبخال تناسلی. تبخال تناسلی عفونتی شایع و مقاربتی است که توسط ویروس هرپس سیمپلکس یا HSV ایجاد می شود. اکثر افراد مبتلا به HSV به دلیل عدم وجود یا خفیف بودن علامت ها نمی دانند که به این بیماری مبتلا هستند. در صورت علامت دار شدن ممکن است بیمار 2 تا 12 روز بعد از قرار گرفتن در معرض ویروس علائم را مشاهده کند. نشانه های ناشی از تبخال تناسلی ممکن است مدتی وجود داشته باشند و در برخی مواقع برطرف شود. حتی برخی در طول سال در قسمت های مختلفی از بدن دچار علامت های این بیماری می شوند. احساس درد یا خارش در ناحیه تناسلی، برجستگی یا تاول‌های کوچک سفید و قرمز، زخمی که هنگام تاول زدن ترشح یا خونریزی ایجاد می‌کند، از جمله علائم این بیماری است. همچنین در طی شیوع ابتدایی این بیماری، امکان ایجاد علامت‌های مشابه با آنفولانزا مانند تورم غدد لنفاوی در کشاله گران، سردرد، درد عضلانی و تب نیز وجود دارد.
ادامه یه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه یه حریم آرامش و موضوع ما چاقی و سلامت جنسی است. خانم دکتر کشاورز عزیز، بفرمایید که ما یه مشکلاتی رو داریم تو بیماری های زنان متناسب با چاقی. ما به یه اختلالات هورمونی برمیخوریم، باعث بروز مثلا تخمدان پولیکیستیک میشه. اولا بفرمایید که باز هم اینجا چاقی در چه حدی میتونه تاثیر بذاره. هدفمون هم این هستش که واقعا نادیده نگیرن شنوندگان ما، اگر که مشکلات این چنینی هست پیگیری بکنن. به قول فرمایش شما کار نکشه به این که اصلا به بیمیلی بکشه و کارکرد جنسی اصلا کلن اینجا تحت تاثیر قرار بگیره. میخوام ببینیم که میتونه باعث اختلالات هورمونی در چه حدی بشه و چه میزان چاقی معمولا باعث این اختلال کارکرد ممکنه بشه.
خود اختلالات گاهی وقتا پیامد یه سری بیماری ها اصلا چاقیه. چاقی خودش با زمینه ساز یه سری بیماری ها هست، یعنی این شکلی ببینیمش. مثلا ما در تخمدان پولیکیستیک میبینیم که میتونه خانم لاغر باشه، میتونه چاق باشه، و در خانمایی که چاقی شکمی دارن خب هورمون استروژن و اون اتفاقاتی که میفته و هورمون تستوسترون دستخوش تغییرات دیگری میشه. پس گاهی وقتا چاقی به دنبال یک بیماری برای فرد ایجاد میشه یا زمینه‌ساز یک بیماری میشه. در هر حال ما با خود پدیده چاقی وقتی مواجه